و خیر ساعت 3 پس از 4 وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم. در یک ساعت از تازه ترین های افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. در خبرهای جهان میشنوید که دو پسر حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر امروز از زندان قاهره رها شدند و اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد هشدار داده که در کشورهای با امنیت ضعیف شاید تروریستان بالای تاسیسات هسته‌ای حمله کنند. و اما تا لحظات بعد با فهرست کاملتر گزارش های این ساعت خواهم آمد. اما حالا سرویس خبری. نخست خبرهای داخل افغانستان با فریبا واحدی.
سرخط خبرها، استرالیا در جریان 2 سال آینده تعهد کمک 300 میلیون دلار با افغانستان را کرده است. رئیس کمیسیون انتخابات میگوید پس از مشوره با رئیس جمهور تاریخ انتخابات ولسی جرگه را اعلام میکند. و ریاست امنیت ملی افغانستان از حمله بالای جنرال عبدالرزاق قمندان امنیه قندهار جلوگیری کرده است. تفصیل خبرها. وزیر خارجه کشور استرالیا میگوید که در جریان 2 سال آینده 300 میلیون دلار را در بخش ملکی به افغانستان کمک خواهد کرد. جولی بیشاپ امروز در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کابل تعهد کمک این مقدار پول را کرد.
استرالیا کمک‌هایش با افغانستان را ادامه خواهد داد. ما در آینده نیز همکار شما باقی خواهیم ماند. ما خواهان صلح و ثبات در افغانستان هستیم و این باید هدف ما باشد.
وی گفت پیش از این استرالیا حدود 1 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایه از کمک‌های استرالیا به افغانستان سپاسگزاری نموده و خواهان ادامه کمک‌های آن کشور شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که پس از مشوره با رئیس جمهور اشرف غنی تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را اعلام خواهد کرد. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که فردا سه‌شنبه در مورد با رئیس جمهور دیدار و گفتگو خواهد داشت.
مردم را رئیس دولت میبینیم و روزو بخیر جر اعلام میکنیم. اما آمادگی تکنیکی کامل داریم ولی بدون بودجه هیچ کاری شده نمیتونه.
به اساس قانون اساسی افغانستان قرار است انتخابات ولسی جرگه در ماه ثور سال آینده برگزار گردد، اما گزارش‌های وجود دارد که این انتخابات ممکن در زمان معین آن برگزار نشود. ریاست امنیت ملی افغانستان از حمله بالای جنرال عبدالرزاق قمندان امنیه قندهار جلوگیری کرده است. این اداره امروز با پخش خبرنامه گفته است فردی که قصد حمله انتحاری بالای عبدالرزاق را داشت، موظفین امنیت ملی وی را قبل از انجام حمله از مربوطات شهر قندهار بازداشت نموده است. این فرد اعتراف کرده است که پس از فراگیری آموزش‌های تروریستی در آن سوی خط دیورند به ولایت قندهار فرستاده شده بود. و وزارت معارف افغانستان برای اولین بار سیمینار 3 روزه را به منظور ارتقای ظرفیت آموزش‌های حرفه‌ای در کابل راه اندازی کرد. الله‌باز جمع رئیس برنامه‌های معاونیت سواد آموزی این وزارت گفت آنها تلاش دارند که سواد آموزی را در مناطق دوردست کشور یک جا با عرفه‌ها تطبیق کنند. در این سیمینار که امروز آغاز شد حدود 90 تن از کارمندان بخش آموزش حرفه‌ای 11 ولایت کشور اشتراک نمودند. اشتراک کنندگان این سیمینار برگزاری چنین برنامه ها را مفید خوانده و خواهان ادامه آن در آینده شدند. و حالا خبرهای منطقه و جهان را همکارم جاوید نعیمی تقدیم می کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. دو پسر حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر امروز از زندان رها شدند. به گفته مقام های مصری علا مبارک و جمال مبارک از زندان توره در جنوب قاهره آزاد شدند. آنها نزدیک به 4 سال را در این زندان سپری کردند. رهایی دو پسر حسنی مبارک در حال صورت میگیرد که در نتیجه زد و خوردها به مناسبت 4مین سالروز مراسم آغاز قیام ها در مصر حداقل 15 تن کشته شدند. رسانه های دولتی مصر گزارش دادند که تنها دیروز 9 غیر نظامی در نتیجه درگیری میان پلیس و اعتراض کننده ها کشته شدند. در مرکز قاهره پلیس در یک اقدام 100 تن از اعتراض کننده ها را در میدان تحریر پراگنده ساخت. در ماه جنوری سال 2011 قیام های مردمی علیه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر آغاز شد و در ماه مارچ همان سال رژیم مبارک سقوط کرد. اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد هشدار داده که در کشورهای با امنیت ضعیف شاید تروریستان بالای تاسیسات هسته‌ای حمله کنند و یا به خرابکاری دست زنند. یوکیو امانو رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی امروز گفت در چنین کشورها همکاری‌های بین المللی خیلی مهم است، زیرا تروریستان محلات ضعیف را هدف قرار می‌دهند. آقای امانو از دولت‌ها خواست که به خاطر چنین تهدیدهایی به گفته وی خیلی جدی آگاه و باخبر باشند. رئیس اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد امروز در سنگاپور گفت کشورهایی که به تهدید حمله و یا تخریبکاری بر تاسیسات هسته‌ایشان آگاهی ندارند خیلی کشورهای خطرناک هستند، اما وی از کدام کشور مشخص نام نبرد. در نتیجه درگیری‌های مرگبار در فیلیپین امروز حداقل 43 پلیس کماندوی آن کشور کشته شدند. مقامات می‌گویند درگیری میان شورشیان اسلام‌گرا زمان آغاز شد که نیروهای امنیتی می‌خواستند دو مظنون شناخته شده تروریسم را بازداشت کنند. به گفته مقام ها درگیری و جنگ پس از آن شروع شد که پلیس دیروز در شهرک ماماسوپانو که در کنترل جبهه آزادی های اسلامی مورو قرار دارد داخل شد. گفته می شود که این عملیات بدون هماهنگی با شورشیان که بر اساس توافق آتش بس باید صورت می گرفت آغاز شد. گفته می شود که کشته شدن 43 تن بزرگترین تلفات یک روزه به نیروهای فیلیپینی در تاریخ معاصر آن کشور بوده است. مقامات نگفتند که چه تعداد از شورشیان در این عملیات کشته شدند. رئیس جمهور امریکا میگوید که کشورش برای وارد کردن فشار بیشتر بالای روسیه در مورد تمام گزینه‌ها به غیر از اقدام نظامی غور میکند. باراک اوباما در یک نشست در دهلی نو همچنان گفت که ایالات متحده تمامی مسائل را با شرکای بین المللیش به خصوص کشورهای اروپایی مشوره خواهد کرد. یک روز پیش از سخنان باراک اوباما در نتیجه حملات راکتی در شهر ماریوپول اوکراین 30 تن کشته شده بودند. در این حال اتحادیه اروپا وزیران خارجه‌اش را برای شرکت در یک نشست اضطراری در جهت بحث روی وضعیت اوکراین فراخوانده است. این نشست در 29 جنوری برگزار می شود. در نتیجه درگیری ها در شرق اوکراین از ماه اپریل پارسال به این سو 5000 تن کشته شدند. و رهبر حزب سیریزای یونان میگوید کشورش دوره مصیبت بار صرفه‌جویی را پشت سر گذاشته است. الکسیس سیپراس پس از آن که گروه چپگرای وی در انتخابات عمومی یونان برنده شد گفت که کشورش وارد یک مرحله تازه شده است. پیروزی ما یک پیروزی برای تمام مردم اروپا به حساب میاد، برای کسانی که در این مشکل که با آینده اروپا آسیب میرساند مبارزه میکنند. بر اساس گزارش ها حزب سیریزا به رهبری سیپراس توانسته بیش از 36% تمامی آرای انتخابات دیروز را کسب کند. حزب وی از میان 300 کرسی پارلمان یونان 149 کرسی را به دست آورده است. حالا چالشی که برای رهبر جدید یونان وجود دارد احیای اقتصاد آن کشور است و در این راستا او می خواهد روی قرضه 318 میلیارد یورویی با اتحادیه اروپا مذاکرات را از سر گیرد. او تعهد کرده که به مشکلات اقتصادی کشورش نقطه پایان خواهد گذاشت. پایان خبرها.
با سلام دوباره. این هم فهرست داشته های این برنامه. وزیر خارجه استرالیا در کابل است. او کمک تازه 300 میلیون دلاری کشورش با افغانستان را اعلام کرد.
ما آمادگی تکنیکی کامل داریم، ولی بدون بودجه هیچ کاری شده نمیتونه.
سخنان رئیس کمیسیون انتخابات را شنیدید. احتمال تأخیر در انتخابات پارلمانی افغانستان جدی تر می شود، مخصوصا با مشکلات مالی موجود در کمیسیون انتخابات. یک شورای نظامی در فرا مانع شکار پرنده ها توسط شکارچیان عرب شده است. در همین برنامه خواهید شنید که چگونه سرگرمی بیش از حد یک چوپان با سریال وادی گرگها زمینه را برای استفاده جویی گرگهای واقعی فراهم کرده است.
یک شب 16 گوسفند شد خورد درخت، یگان تاش دمش نیست، یگان پایش نیست. باز صبح خبر میشه مردگی از 16 تاش 500 کشته و خراب شده گرگ خورده.
با سلام و روز بخیر دوباره. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. اکرام مسکینیار هم در بخش تکنیک مرا همراهی میکند که با شما سلام میرساند. وزیر خارجه استرالیا میگوید کشورش تا 2 سال آینده $300 میلیون به افغانستان کمک خواهد کرد. خانم جولی بیشپ امروز در دیدارش با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از ادامه همکاری های کشورش با افغانستان اطمینان داد. آقای عبدالله هم از کمک های استرالیا با افغانستان ستایش کرد و خواهان ادامه آن شد. حالا سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در کابل با ما هست و از وی میپرسیم که جزئیات این کمک چی است و این پول در کدام بخش مصرف خواهد شد. سحر با عرض سلام، جزئیات این خبر چی هست و این مقدار پول در کدام بخش ها مصرف میشه؟
سلام بر شما. قسمی که گفتین حکومت استرالیا با ادامه همکاریش با افغانستان این بار تعهد کمک جدید $300 میلیون را با افغانستان انجام داد. جولی بیشوب وزیر خارجه استرالیا که به کابل آمده بود امروز در یک دیدار مشترک با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان تعهد این کمک را اعلام کرد. خانم بیشوب گفت که این مقدار پول بین سالهای 2015 تا 2017 در بخش‌های مختلف ملکی به مصرف خواهد رسید. بیشتر از خود خانم بیشوب می‌شنویم. در بین سالهای 2015 و 2017 ما $300 میلیون با افغانستان کمک خواهیم کرد. این کمک ها در بخش های سکتور خصوصی و ایجاد فرصت های اقتصادی در این کشور به مصرف خواهد رسید. خانم بیشوب همچنان گفت که کشورش قبل از این با افغانستان در بخش ملکی $1 میلیارد کمک کرده است. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از کمک های قبلی حکومت استرالیا با افغانستان ابراز تشکری کرد، ابراز اطمینان کرد و بر ادامه بیشتر کمک های حکومت استرالیا با افغانستان شد.
یک نکته دیگه سحر که با معذرت
بله بود بخش از سخنان آقای عبدالله که در مورد کمک های استرالیا با افغانستان.
تشکر سحر. یک نکته دیگه که بالایش در موارد زیاد بحث شده و ای هست که مسئله مهاجرت افغان ها با استرالیا و ای که شمار زیاد از افغان ها هنگام مهاجرت با استرالیا در کشتی در خبرهای آمده که غرق شدن و حکومت استرالیا خیلی هم از افغانستان خواسته که مانع مهاجرت افغان ها شوند. آیا این مسئله هم بین مقام های افغان استرالیایی مطرح شد؟
بله امید جان، با آن که مسئله مهاجرت های غیر قانونی افغان ها با استرالیا و توسط کشتی و همچنان اخبار از غرق شدن این مهاجرین در آب های استرالیا گزارش های زیاد به نشر رسیده و مسئله مهم و داغ است، اما چون این کنفرانس خبری بسیار کوتاه بود و فقط به مسئله اعلام تعهد این کمک $300 میلیون اختصاص یافته بود و دقایق اندک اختصاص داده شده بود به این نشست مشترک، در این مورد مقامات دو کشور اشاره نکردند.
با تشکر سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. شنیدید که وزیر خارجه استرالیا در کابل است و کمک تازه $300 میلیون کشورش با افغانستان را اعلام کرد. شنونده رادیو آزادی هستید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
احتمال تأخیر در انتخابات پارلمانی افغانستان جدی تر می شود، مخصوصا با مشکلات مالی موجود در کمیسیون انتخابات. رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان می گوید فردا با رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی درباره برگزاری انتخابات پارلمانی مشوره خواهد کرد. در این حال مسئولان اداره تیفا یا دیدبان انتخابات شفاف افغانستان تأکید دارند که حکومت این انتخابات را باید به گونه شفاف و در زمان معین آن برگزار کند. تمیم اخگر جزئیات را دارد.
هرچند گفته می شود که انتخابات ولسی جرگه افغانستان با وقت و زمان تعیین شده آن برگزار نخواهد شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید آنان برای برگزاری انتخابات از لحاظ تکنیکی آمادگی کامل دارند. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون می گوید زمان دقیق برگزاری انتخابات ولسی جرگه بعد از مشوره با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روزهای نزدیک اعلام خواهد شد. آقای نورستانی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت روز سه شنبه با رئیس جمهور دیدار می کند و در مورد مسائل امنیتی و بودجه انتخابات خواهان مشوره ای خواهد شد.
فردا هم برای رئیس دولت می بینیم و روزو به خیر سر اعلام میکنیم، اما آمادگی تکنیکی کامل داریم، ولی بدون بودجه هیچ کاری شده نمیتونه.
با اساس قوانین نافذه افغانستان 17مین انتخابات تقنینی ولسی جرگه باید در ماه ثور سال شمسی برگزار گردد، اما مردم و برخی از مقامات حکومتی به طور غیر رسمی گفتند که وضعیت فعلی امنیتی و نبود بودجه سبب تأخیر در برگزاری انتخابات الا ماه سنبله سال شمسی شده است. نظر به گفته رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، آنان این بار تصمیم گرفتند که انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها را همزمان برگزار کنند. تیفا یا دیدبان انتخابات شفاف افغانستان میگوید جنجال های انتخابات ریاست جمهوری نه تنها این که اعلام نتیجه انتخابات را چندین ماه به تعویق انداخت، بلکه اعلان نتیجه انتخابات شوراهای ولایتی را نیز به کندی مواجه کرد. نعیم ایوبزاده رئیس این نهاد مدنی برای آزادی گفت حکومت افغانستان و کمیسیون انتخابات باید تلاش نمایند تا کمبودی های انتخابات گذشته در این انتخابات تکرار نشود.
بسیار مشکل است که با اساس وضعیت فعلی امنیتی و سیاسی و این که مردم به اعتماد شده ما انتخابات را بتونیم به شکل درست برگزار کنیم. امیدوار هستم که ما بتونیم یک سری تغییرات مثبت ایجاد کنیم در سرنوشت انتخابات تا اینکه دوباره اعتمادسازی صورت بگیره.
این بار اول است که در افغانستان در مورد برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها تصمیم اتخاذ می گردد. کارشناسان می گویند انتخابات گذشته در کشور ثابت نموده که شماری از اراکین حکومتی و زورمندان در این پروسه برخورد سیاسی می کنند. آنان می گویند نیاز است تا حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات این پروسه را بی‌طرفانه و بدور از هر گونه تعصب سیاسی، منطقوی، قومی و زبانی برگزار کند. آنان همچنان میگویند اگر در انتخابات ولسی جرگه باز هم شفافیت در نظر گرفته نشود، مردم در آینده به تمامی پروسه های دموکراتیک در افغانستان بی‌باور خواهند شد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را بشنوید و از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا قابل شنیدن هستند. گروهی از جوانان در ولایت فرا به طور رضاکارانه با فساد در گمرک مبارزه را آغاز کردند.
جوانان پیدا شدند، کاذر شدند، شبا برن و ببینن که واقعا چقدر موتر از این مسیر عبور میکنه. یک یادداشت داشته باشه که برادر در فلان تاریخ فلان شب 400 موتر تیر شد. زمانی که به گمرک میری مراجعه میکنیم 100 موتر موصول شده، خود به خود نشان میده که تعداد کمتر موصول شده. این حال اینی موضوعات جوانان است که پیگیری میکنه.
سخنان یک جوان ولایت فرا را شنیدید. بیشتر از همین جوان در برنامه فکر نو میشنوید که تا لحظات بعد از رادیو آزادی پخش خواهد شد، البته پس از فشرده خبرهای افغانستان و جهان. و اما حالا گزارش دیگره. گروه از مقامهای امنیتی افغان و پاکستانی با هم ملاقات کرده و در رابطه با تلاش‌های مشترک در مبارزه با تروریسم با هم گفتگو کردند. وزارت داخله افغانستان سفر مسئولان امنیتی افغان به پاکستان را برای ایجاد هماهنگی میان نظامیان دو کشور و مبارزه با تروریسم در امتداد خط دیورند مهم دانسته است. گروه از شماری از کارشناسان افغان با توجه به عدم صداقت پاکستان در تعهداتش تاکید کردند که در زمینه هماهنگی و مبارزه مشترک با تروریسم گفتگوها میان دو طرف باید به صورت شفاف انجام شود، و اما باید به گفته این کارشناسان پاکستان و افغانستان اقدامات عملی در این زمینه کنند. بیشتر از جاوید حسنزاده میشنویم.
با سلسله مسافرت های مقامات امنیتی افغان به پاکستان به هدف ایجاد هماهنگی و مبارزه مشترک علیه تروریسم، با تازگی یک هیئت از مسئولان نیروهای سرحدی افغان وارد پاکستان شده است. وزارت داخله افغانستان میگوید در این سفر مسئولان امنیتی دو کشور روی ایجاد هماهنگی و مبارزه مشترک با تروریسم در امتداد خط دیورند با هم گفتگو میکنند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی سفر مسئولان امنیتی افغان به پاکستان را مهم و جزء از تلاش های حکومت افغانستان برای تحقق امنیت در کشور خواند.
این تلاش ها بدون شک میتواند بسیار مفید باشه، میتونه که باعث تحقق هماهنگی شود، میتونه که روابط خوبی داشته میان نیروهای نظامی دو کشور، بخصوص برای ما بسیار مهم است، به خاطر اینکه ما متاسفانه ثبات کشور ما همیشه از آن سوی خط دیورن مورد تهدید قرار داشته. امیدوار هستیم بالاخره روز شود ما یا ثبات ما توسط گروه های تروریستی که در آن سوی خط دیورن است تهدید نشه.
گزارش ها می رسانند که روز گذشته تعداد از مسئولان امنیتی افغان به رهبری شفیق فضلی، قمندان عمومی پلیس سرحدی افغانستان، در یک سفر 5 روزه به هدف ملاقات با مسئولان نظامی پاکستان وارد آن کشور شدند. همچنان گفته می شود که هفته گذشته تعداد از مسئولان امنیتی پاکستان نیز به افغانستان سفر کرده و در یک جلسه سه جانبه در ولایت ننگرهار با مسئولان قطعات سرحدی افغان و برخی از نمایندگان ناتو شرکت کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید در این نشست بیشتر روی ایجاد هماهنگی و مبارزه مشترک با تروریستان در سرحد میان دو کشور بحث شده است. از آغاز ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان دیده می شود که سلسله این گونه مسافرت های مقامات امنیتی دو کشور افزایش یافته است. برخی کارشناسان افغان با توجه به سفرهای گذشته مسئولان امنیتی پاکستان به افغانستان نسبت به عدم صداقت این کشور در تعهداتش ابراز شک و تردید میکنند. اما رحمت الله رؤوفی، یکی از کارشناسان نظامی افغان، به این باور است که هرگاه در جریان بحث‌ها از جدیت و قاطعیت کار گرفته شود، این گونه نشست‌ها میتوانند کارساز تمام شوند.
هر سفری که صورت میگیره نتایج شاید داشته باشد، اما مهم در اینجا است که واقعا کشور پاکستان با ادای خود ایستاد شود. ما فکر میکنیم که زیادتر مسئله مهم قاطعیت است و همچنان یک استدلال و منطق قوی به کار است.
آقای رؤوفی همچنان ابراز امیدواری میکند که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و افزایش سفر هیئت های دو کشور، نتایج همچون مسافرت ها در تناسب با سالهای قبل خوبتر باشد. تلاش های جدی برای مبارزه با تروریستان در امتداد خط دیورن در حال انجام می شود که به اساس گزارش ها نه تنها افغانستان بلکه پاکستان نیز اخیرا از ناحیه تروریسم متضرر گردیده و خسارات زیاد مالی و جانی را متحمل شده است.
جاوید حسن ساده گزارش می‌داد. سلسله تشریح برنامه‌های کاندید وزیران به شورای ملی افغانستان جریان دارد. امروز نامزد وزیران ترانسپورت، فواید عامه و سرحدات اقوام و قبایل برنامه‌هایشان را به وکلا تشریح کردند. از این جریان ویدا برکی گزارش می‌دهد.
با سلسله ارائه برنامه‌های کاری نامزد وزیران با ولسی جرگه روز دوشنبه، نامزد وزیران وزارت‌های فواید عامه، ترانسپورت و سرحدات و اقوام و قبایل برنامه‌های کاریشان را به اعضای این جرگه تشریح کردند. غلام عباس بصیر نامزد وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که هرگاه از سوی اعضای ولسی جرگه رأی اعتماد به دست بیاورد، برنامه‌های وسیع را جهت رفاه عامه، تولید سرمایه و فراهم ساختن زمینه‌های کاری در کشور تطبیق خواهد کرد. آقای عباس گفت که بیشترین تمرکز کاری وی روی جلب کمک‌های جهانی، انکشاف شاهراها و گسترش خطوط آهن در افغانستان خواهد بود.
ما در قدم اول در هماهنگی با سایر سکتورهای زیربنایی طی یک سال آینده یک طرح زیربنای ملی را به صورت اساسی آماده نماییم. در چارچوب این طرح زیربنای ملی روی یک ماستر پلان جامع و درازمدت زیربنای ترانسپورت زمینی هم سرک و خط آهن کار خواهیم نمود. آنچه که در طی 5 سال آینده ما در پلان داریم در حدود 5000 کیلومتر سرک می باشد.
نامزد وزیران وزارت‌های فواید عامه، ترانسپورت و سرحدات و اقوام و قبایل هر یک برای جلب اعتماد اعضای ولسی جرگه روی ایجاد اصلاحات بنیادی و مبارزه با فساد اداری صحبت‌هایی داشتند. فیض‌الله زکی نامزد وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی نیز گفت که در صورت راه یافتن به این وزارت، در کنار بهتر ساختن خدمات ترانسپورتی، جهت بیرونسازی برخی از خطوط هوانوردی افغانستان از لیست سیاه جهانی تلاش خواهد کرد.
تسلیمگیری سالم حریم فضایی کشور از نیروهای آیساف و ناتو در مدت زمان تعیین شده، اصلاح شیوه نمایندگی افغانستان در سازمان هوانوردی جهانی و منظور برآورده ساختن تمامی شرطهای این سازمان غرض بیرونسازی هوانوردی کشور از لیست سیاه.
آقای زکی همچنان تاکید کرد که در صورت پیروزیش به ترانسپورت زمینی از جمله ترانسپورت شهری و خطوط آهن نیز توجه جدی خواهد کرد. قمرالدین شینواری نامزد وزیر سرحدات اقوام و قبایل نیز تعهد میکند که راهکارهای جدید را به هدف تامین وحدت ملی، حل منازعات قومی و تامین روابط خوب با قبایل بیرون از سرحدات کشور روی دست خواهد گرفت. از چهارشنبه هفته گذشته تا اکنون به شمول رئیس عمومی امنیت ملی 16 تن از نامزد وزیران برنامه‌هایشان را به اعضای ولسی جرگه ارائه کردند. با این همه شماره از اعضای این جرگه و مردم هم روی مسئولیت‌های سنگین اعضای کابینه حکومت جدید تاکید دارند. آنان میگویند که با در نظر داشته تجربه گذشته نسبت به تعهدات نامزد وزیران چندان باورمند نیستند. این باشندگان میگویند که تعهد مقامات بلند رتبه حکومتی در برابر مکلفیت‌هایشان مردم را به یک آینده درخشان امیدوار خواهد ساخت. قرار است تا دو روز دیگر و پس از ختم روند توزیع برنامه‌های کاری نامزد وزرا، پروسه دادن رأی از سوی اعضای ولسی جرگه به آنان آغاز شود.
روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی همچنین برای شما هستیم. آدرس ماست facebook.com/azadiar. اخیراً گزارش ها از حضور شکارچیان عرب در ولایت فرا نشر شد. گفته می شود این عرب پرنده های کمیاب را در ولایت فرا شکار می کنند. اما حالا یک شورای نظامی در فرا ایجاد شده و مانع شکار پرنده ها توسط شکارچیان عرب شده است. نظیفه محبوبی همین موضوع را در این گزارش بررسی کرده است.
پس از نشر گزارش‌های از حضور شکارچیان عرب در ولایت فرا، مقام‌های این ولایت می‌گویند که جلو این گونه اقدامات را گرفتند. محمد یونس رسولی، سرپرست این ولایت، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت آنان چند پیش برای جلوگیری از شکار پرندگان در این ولایت شورای نظامی تشکیل دادند و نزدیک به 3 هفته می‌گذرد که شکارچیان عرب از این ولایت به کابل برگشتند.
قبلا قرار هدایت وزارت محترم داخله و شورای محترم امنیت و حکم ریاست جمهوری شکار به صورت عموم در تمام ولایت افغانستان قطع شد. اینا که آمده همو پروژه‌های خود پیش می‌بره، کدام کار دیگه نداشته. اطلاعات و هیئتی که ما برای بررسی مقرر کردیم و فعلا همو کلانایشان هم به کابل رفته، فقط اینا امور همو پروژه‌ای خود پیش می‌برند، کدام گپ دیگه نیست.
از سوی دیگر یک منبع در اداره ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید که نزدیک به 200 عرب برای شکار پرندگان از قطر وارد ولسوالی های لاشجوین و بکوای ولایت فرا شدند و با ایجاد کمپ ها در منطقه خوسپس به شکار پرندگان می پردازند. اما به تازگی مقام های ولایت فرا گفتند که شماری از عرب ها در این ولایت که یک مسجد بزرگ و پارک را به ارزش 10 میلیون دلار امار کردند. پیش از این فرید بختاور، رئیس شورای ولایتی فرا، گفته بود که شماری از عرب ها به بهانه ساخت مسجد و کلینیک به این ولایت آمدند و به شکار یک نوع پرنده به نام میش مرغ می پردازند. در همین حال عبدالولی مدقق، معین پلیسی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، تایید می کند که شکار پرندگان نادر در ولایت فرا از سوی عرب ها پایان داده شده است.
کسایی که در قبلا آمده بودن مربوط به کشور امارات اینجا بودن، خب طبعا که وقتی در کشور میان عوامل داخلی هم وجود داره، کسانی هستن که از افغانستان هم با اونا همکاری کردن، آورده بودن، اونا راهنمایی کرده بودن، در مورد وسایل معلومات داده بودن و از قبل معلومات داشتن که چنین پرنده های در اینجا یافت میشه و طبعا که یک مطالعه معلومات داخلی هم در نزد از اونا وجود داشته.
از سوی دیگر مقام های اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگویند که افغانستان 138 نوع حیوانات دشتی و پرندگان دارد که به نگهداشت جدی نیاز دارند.
از شکار پرنده ها تا شکار گرگ ها، چند لحظه دیگر با من باشید، خواهید شنید که چگونه. در این شبها بازار سریال های ترکی در تلویزیون های افغانستان خیلی گرم است، مخصوصا سریال با داستان جنایی معروف به وادی گرگ ها. شماری آنقدر سرگرم تماشای این سریال ها می شوند که حتی چهار اطراف خود را برای چند لحظه فراموش می کنند. در چنین حالت رخ دادن حوادث ناگوار هم دور از تصور نیست. در فاریاب حادثه ناگوار اما جالب رخ داده. یک چوپان سرگرم تماشای سریال وادی گرگ ها بوده، غافل از اینکه گرگ های واقعی بر رمه‌اش حمله کرده و 16 گوسفندش را کشتند. عالم رحمانیار در این باره مفصل تر می گوید.
در این روزها ظاهراً سریال های ترکی و هندی در تلویزیون های افغانستان بازار گرمی دارند. گذشته از شهر در روستاها هم کم کم جای شب نشینی ها و قصه خوانی های زمستانی چون قصه افسانه سیسانه، بوزک چینی، داستان امیر حمزه، غریب شاسنم و بابا روشن را سریال پولاد علمدار گرفته است. شماری از دهاقین و چوپان بچه ها نیز به این سریال سخت علاقه بسته، در هر گوشی از دشت که باشن هفته دو شب خود را به میهمانخانه قریه با دیدن این سریال میرسانند.
دیگرایش را چرا نگرفتی رئیس؟ سن سال دیگرایش با استاد نمیمون عبدالحی.
از این که چگونه دیالوگ های بازیگران سریال پولاد علمدار هر روز در مجالس و محافل جوانان روستایی شده است، خواستم این موضوع را از نزدیک دنبال نمایم. یک شب مهمان جوانان روستای قریه اسلام شده، قصه گوسفندان چوپان بچه را که قربانی سریال پولاد علمدار گردیده است، از زبان عبدالحق مسکونی همی این قریه میشنویم.
یک شب 16 گوسفند شد خورد درخت ایگان تاش دمش نیست ایگان پایش نیست. باز صبح خبر میشه مردگی از 16 تاش مقصد کشته و خراب شده گور خورده.
تنها جوانان قریه اسلام نیستند که با دیدن سریال متضرر شده باشند، بلکه در دیگر نقاط ولایت جوزجان نیز چنین اتفاقی افتاده است. عبدالحمید باشنده قریه سخی‌آباد شهر شبرقان نیز میگوید در شب‌های زمستان عده زیادی از جوانان بیکار هستند و سریال تماشا میکنند. با گفته وی در قریه سخی‌آباد شبرقان نیز مردم با دیدن سریال خیلی ها متضرر شدند. عبدالحمید چشم دیدش را در این مورد بیان نموده گفت که بسیار از جوانان پس از دیدن سریال تقلیدهای بیجا هم میکنند.
امروز بعضی جوانان، اکثر جوانان ما هستند که در بین خود همین سریالای پولات علمدار میبینند، بعضی حرکاتای منفی را تقلید میکنند، مثلا تفنگچه میگیرند بالای هم دیگر مثلا گیت میکنند با مذاق اینا میتونه با یک جنگ تبدیل شود.
در حالی که این روزها در بازار شبرقان از موترهایی که در این سریال دیده میشود گرفته تا لباس، کتابچه و بکس‌های شاگردان مکاتب با عکس‌های بازیگران این سریال تزیین شده و اینها پرفروش‌ترین کالاهای تجارتی در افغانستان تبدیل شده است.
عالم رحمانیار گزارش میداد. حالا به نیمه این ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با جاوید نعیمی.
وزیر خارجه استرالیا میگوید که کشورش در جریان 2 سال آینده $300 میلیون را در بخش ملکی با افغانستان کمک خواهد کرد. جولی بشاپ امروز در دیدار با عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کابل به این کمک مالی تاکید کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که پس از مشوره با رئیس جمهور اشرف غنی تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را اعلان خواهد کرد. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که فردا در همین مورد با رئیس جمهور گفتگو میکند. 3 نامزد وزیر امروز در برابر اعضای ولسی جرگه افغانستان تعهد کردند که در صورت پیروزی با فساد مبارزه جدی میکنند. قمرالدین شینواری نامزد وزیر سرحدات و اقوام و قبایل، فیض‌الله زکی نامزد وزیر ترانسپورت و عباس بصیر نامزد وزیر فواید عامه امروز در ولسی جرگه افغانستان حضور یافتند. دو پسر حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر امروز از زندان رها شدند. به گفته مقام‌های مصری، علا مبارک و جمال مبارک از زندان توره در جنوب قاهره آزاد شدند. رئیس اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد هشدار داده که در کشورهایی با امنیت ضعیف شاید تروریستان بالای تأسیسات هسته‌ای حمله کنند و یا به خرابکاری دست زنند. یوکیو آمانو امروز از دولت‌ها خواست که به خاطر چنین تهدیدهای به گفته وی خیلی جدی آگاه و باخبر باشند. و در نتیجه درگیری‌های مرگبار در فیلیپین امروز حداقل 43 پلیس کماندوی آن کشور کشته شدند. مقامات میگویند درگیری با شورشیان اسلامگرا زمان آغاز شد که نیروهای امنیتی می‌خواستند 2 مظنون شناخته شده تروریسم را بازداشت کنند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
وزیر خارجه کشور استرالیا میگوید که در جریان 2 سال آینده $300 میلیون را در بخش ملکی به افغانستان کمک خواهد کرد. جولی بیشاپ امروز در دیدار با عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کابل تعهد کمک این مقدار پول را کرد. وی گفت پیش از این استرالیا حدود $1 میلیارد به افغانستان کمک کرده است. در این حال عبدالله رئیس اجرایی از کمک‌های استرالیا با افغانستان سپاسگزاری نموده و خواهان ادامه کمک‌های آن کشور شده است. مقامات ولایت جوزجان میگویند قرار است ترکمنستان کار عملی چندین پروژه بزرگ را در آینده نزدیک در شمال افغانستان آغاز کند. با امراد قینلی سرپرست ولایت جوزجان در صحبت با رسانه‌ها گفت ترکمنستان قصد دارد تا ساختمان یک پرورشگاه را در این ولایت اعمار کند. آقای قینلی همچنان گفت که به عنوان آغاز کار این پروژه ها و تحکیم روابط میان مردم دو کشور، یک محموله مواد غذایی و غیر غذایی که شامل بسکوت، نوشابه و میز و چوکی می باشد از سوی ترکمنستان به مردم ولایت جوزجان اهدا کردید. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار امریکایی 57 افغانی و 45 پول، 1 یورو 64 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 85 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 564 افغانی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد یافت. حالا در ادامه این ساعت برنامه فکر نو را با هم میشنویم.
فکر نو با جوانان.
شنونده های عزیز برنامه فکر نو از رادیو آزادی، من احمد شاه فطرت هستم. جوانان به عنوان قشر بارنده جامعه در هر پهلوی جامعه نقش عمده را ایفا کرده می تواند. اکثر از دانشمندان جوانان را بازوی اتکا و پیشرفت جامعه می دانند. در ولایت فرا نیز در این اواخر فعالیت های نهادهای جوانان چشمگیر بود و در این میان دفتر ارگان ملی اجتماعی جوانان افغانستان در ولایت فرا در بخش های مختلف فعالیت های خود را گسترده نموده است. این نهاد که در سال 1385 تأسیس شده است، تاکنون در بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی و علمی در ولایت فرا کارهای مثمری نموده است. یکی از برنامه های نوین این ارگان که با استقبال مردم هم روبرو شده است و نتایج هم در پی داشته است، ایجاد کمیته رضاکاران مبارزه و افشای فساد اداری در ولایت فرا بوده است. اعضای این کمیته بیشتر مربوط به ارگان ملی جوانان افغانستان می باشد که در برنامه امروزی فکر نو با ما اشتراک نموده است. در برنامه امروزی روی نقش جوانان در مبارزه با فساد اداری و همچنان دستاوردها و فعالیت‌هایی که این جوانان در این بخش داشته است تمرکز می‌کنیم. در برنامه امروزی مهمانان عزیز هر یک با من فرید هیبت، مسئول ارگان ملی اجتماعی جوانان افغانستان، بریالی غفاری، عضو ارگان ملی اجتماعی جوانان افغانستان و همچنان رئیس مجمع نهادهای مدنی فرا و همچنان جوان دیگر انجینر شاولی حمیدی، عضو نهاد ارگان ملی اجتماعی جوانان افغانستان. به میهمانان خود خوش آمدید میگیم. در نخست از مسئول نهاد آقای هیبت آغاز میکنیم. آقای هیبت، اگر در مورد نهاد خود کوتاه بگوین برام.
تشکر جناب فطرت صاحب. ارگان ملی اجتماعی جوانان افغانستان که نام امروزی تشکل ماست، در ابتدا در سال 1381 تحت نام انجمن علمی فرهنگی جوانان افغانستان شروع به کار کرد. در وقت داد از جوانان خواستن حرکات مدنی داشته باشند و فعالیت‌های فرهنگی داشته باشند در فرا و این نهاد به نام انجمن علمی فرهنگی جوانان فرا تشکیل دادن که بعدها این نهاد توانست ارتباطات در سطح کشور تامین کنه با نهادهایی که از جوانان ولایت دیگر بود و در بالاخره در سطح افغانستان یک تشکل به نام ارگان ملی اجتماعی جوانان افغانستان ساخته شد.
همه این فعالیت‌ها را اگر مشخص‌تر بگوین، در کدام بخش‌ها بیشتر تا فعلا شما کار کردید؟
ما اگر به بسیار گذشته دور نریم، در همین نزدیکی ما در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی مشاهدینی داشتیم. در پروسه خواستیم پس پروسه انتخابات مشاهده داشته باشیم. بعد از او ما برنامه‌های تحت عنوان حکومتداری خوب داشتیم که بر جوانای ولسوالیا آموزش‌های لازمه را در رابطه با حکومت و حکومتداری خوب و وظایف ارکان دولت بر از نام معلومات دادیم و در آخر یک کمیته را ساختیم از رضاکاران که در از اقشار مختلف مردم اشتراک دارند به نام کمیته مبارزه با فساد اداری از طریق دادخواهی و هماهنگی.
تشکر بر شما. پس برمیگردیم فعلا به آقای غفاری نوبت میدیم. غفاری صاحب، اگر ما بگوین که خود شما هم عضو نهاد هستین، چه گونه عضویت از این نهاد شما به دست آوردین و چقدر تانستین با عضویت این نهاد گام های مثمر بردارن؟
از زمانی که تأسیس شد از سال 1385 تا امروز عضویت از ما دارم و فعالیت های هم در عرصه های مختلف ما داشتیم، بخصوص در عرصه آگاهی عامه جوانان، بخصوص راجع به دادخواهی و که چطور اونا میتونن که دادخواهی بکنن و حق خود را، حق مسلم این قانونی خود را، یعنی اگر در صورتی که حق از اونا ضایع شده باشه بتونن که طالب شوند، یعنی اون را مطالبه بکنن.
چقدر تانستین تغییرات برین در از این نهاد و بخصوص در بخش اجتماعی فرنگی فرا شما که اینجا بودین؟
در کل نهاد ما فعالیت های زیاد مثمر را داشتم. به طور مثال در تمام در تقریبا در 6 ولسوالی فرا ما سمینارها و ورکشاپ ها را برگزار کردیم در عرصه های مختلف. همچنان جلب جذب جوانان و آگاهی دهی آنها کنه چطور میتونن که بخصوص در عرصه های حکومتداری خوب، انتخابات، و همچنان دادخواهی و همچنان اونا رو تشویق کردن به خاطر که اونا تعلیم تربیت بیشتر اولویت قرار بدن تا اونا رجوع بکنن به تعلیم تربیت.
تشکر آقای غفاری. به مهمان دیگه ما آقای حمیدی هم نوبت میدیم. آقای حمیدی، چگونه نهاد شما با جوانانی که در ولسوالی هاست ارتباط برقرار میکنه؟ این نهاد تنها مسئول به فراست و یا در ولسوالی هم شما افرادی داره؟
این نهاد مسئول به تمام ولایت فرا میشه که در بر میگیره. تقریبا فرا 10 ولسوالی داره و ما با تمام ولسوالی ها کار میکنیم و پروگرام های مشخصی که ما داریم زیاد پروگرام هست. یکی از اون پروگرام هایی هست که حکومتداری خوب یک برنامه هست که ما با 6 ولسوالی ولایت فرا که عبارت از ولسوالی شیبکو، پشتکو، بالا بلوک، اناردره و جوین، در از این ولسوالی ها ما به خاطر ارتقای ظرفیت جوانایی ها، عامیانه تر بگویم، به خاطر که حکومتداری خوب جوانا بشناسند که یعنی حکومتداری خوب چی معنا، یعنی چی. ما سمینارهای بزینا دار مینیم که در از این سمینارها در هر ولسوالی 30 جوان در اون وقت معینه که تعیین میشه اشتراک مینه و بزینا درباره حکومتداری خوب مطالب ارائه میشه که حکومتداری خوب یعنی چی، یعنی چی مطالب. بزینا که ما بزینا میگیم که شورای ولایتی چی صلاحیت های داره، چی مسئولیت های داره، یعنی از کجا کار اینا شروع میشه، به کجا محدوده، والی چی صلاحیت های داره، چی مسئولیت های داره، یعنی جوانا بفهمه که دولت ما کی در کجا مسئولیت داره.
و چقدر این برنامه موفق بوده؟ تانستین که موفق به گونه موفق به پیش ببرین؟
این برنامه تا حد زیاد موفق بوده و ما از این دستاورده های هم داریم و بسیار جوانای فعلا ما داریم که از این برنامه یا از این پروگرام مستفید شده.
به آقای هیبت نوبت میدیم. آقای بعد یکی از برنامه های عمده ای که در این روزا در فرا هم به اصطلاح هم گل کرده و سر زبان هاست ایجاد کمیته مبارزه با فساد اداری است که از طرف نهاد شما تشکیل شده. بر ما اگه بگوین چی انگیزه بود و جوانان چرا این کار به طور رضاکارانه به پیش گرفت؟
تشکر فطرت صاحب. اکثریت فعالیت هایی که ما داریم فعالیت های مدنی است و حرکت های مدنی است. ما ارتباطات با جوانان اکثریت ولسوالی ها داریم. طوری که نیر صاحب شاولی جان پیشتر گفت همون پروگرام هایی که ما در ولسوالی ها داشتیم، ما اکثریت جوانان ما شکایت داشت از فسادی داری. اونا مشکل اصلی و که فراروی پیشرفت وطن و ناامنی است فساد داری رو میدانست. ما بعضی تصمیم گرفتیم در یک دو ولسوالی که پروگرام های ما برگزار شد و ما درک کردیم که زیادتر مشکل از فساد اداری است، ما خواستیم یک کمیته را تحت عنوان کمیته مبارزه با فساد اداری از طریق دادخواهی و هماهنگی بسازیم. در این کمیته ما همو فعالین و همو تعداد کسایی را که به نظر ما میتونست فعالیت کرده دعوت کردیم. اونا بین خود انتخابات داشتن و هر تیم هر صنف از جمع خود تعداد افراد را به این کمیته معرفی کردن. مثلا اگر ما صنف صرافا خواستیم، اونا خواستن یک نماینده خود معرفی کنه. اگر از تجار تیل فروشا خواستیم، اونا یک نماینده معرفی کردن. از وکلای نوایی معرفی کردن. در مجموع طوری شد که هر نهاد هر بخش از خود نماینده های خود معرفی کردن. بالاخره ما این حرکت سازماندهی کردیم و حرکت ما مجلس های نوبتی داره. ما در هر مجلس خود روی موارد خاصی از فساد اداری بحث میکنیم. زمانی که روی موضوع بحث شد، بعضی موضوع رو میریم همراه مسئولین ادارات، کسایی که زیر دخل از دری قضیه، همراه زوا گپ میزنیم که برادر ما شنیدیم که این مورد فساد در ادارت موجود است. اگر ما را قناعت داد، قانع شدیم که بله این مورد فساد وجود نداره، شایعه است، این گپ درست نیست، خوب در غیر از اگر ما تو دریافت کردیم که واقعا در این زمینه فساد وجود داره، ما باز موضوع را به رسانه‌ها شریک میکنیم، به مقامات بلندتر اطلاع میدیم و صدای خود بالا میکنیم.
چقدر شما تا فعلا موفق بودین و چی دستاوردهای مشخصی دارین در طی مدتی که مبارزه را میکنین؟
ما در زمان کم که تقریبا 2.5 ماه یا در حدود 3 ماه مستکمل نشده این مبارزه را شروع کردیم و یک کمیته را ساختیم. یک از حرکت‌هایی که ما کردیم هم افشاسازی موضوع تیل بی‌کیفیت بود که در فرا می آمد و از طریق فرا می رفت و کابل می رفت که تبنایت از مرکز آمد و موضوع را پیگیری کرد. یکی و موضوع دیگه یک جلسه برگزار کردیم در شارولی و از شارولی دادخواهی کردیم که برادر مصارف تو کدی از کجاست و چی گپای را در کجا مصرف کردیم. این کمیته اینی فعالیت ها را کرده و ما امیدوار هستم که ما بتانیم دستاوردهای بیشتری در دراز مدت داشته باشیم.
چقدر جوانان علاقمند است؟ آیا چون شما یک نهاد اجتماعی هستین در از این مبارزه خوب چالش های عمده رو بره نشده؟
بدون چالش هم نیست. ببینید ما در یک جامعه به سر میبریم، طبعا ارتباطات وجود داره، روابط وجود داره، زمان با مافیای قدرت وجود داره، با بعضی قدرتمندان مواجه میشدم، ولی در کل مردم هم واقعا حمایت کردن. من جا داره که برای سپاس کنم از مردم شریف ولایت فراکونا، هر وقت با تلفونایی که کمیته داره، با مسئولین کمیته، با دیگه دستاندارکاران، با کسایی که در این بخش سهیم است، همیشه وقت تماس میگیرن، همیشه نقطه نظرات خود شریک میکنن و حتی اگه بعضی اوقات انتقادای از کمیته داشته باشن انتقاد میکنن و این به خاطر بهتر شدن کمیته ما و به ثمر رسیدن مبارزه ما بسیار کمک میکنه.
در روزهای واپسین چند تن از مقامات بلندرتبه ولایت فرا از وظایفشان بنابر فساد سبکدار شدن. آیا میپذیرین که در ازی هم شما نقش داشتین و اینا رو افشا کردین؟
خب اگه ما بگویم تنهای کار کمیته مبارزه با فساد داری است، یم بی‌انصافی خواهد بود. چرا در این مبارزه شورای ولایتی، نهادهای دیگی که بودن، مردم فراکون،
نقش جوانان را در کل اگه بگویم نقش جوانان چه بوده؟
خوشبختانه رئیس شورای ولایتی ما یک جوان است و نقش کلیدی و نقش اصلی را در این موضوع من مطمئن هستم که جوان ها داشت و بیشترین افشاگری جوان ها کرد. اگر رسانه ها بود که مصاحبه کرد، جسارت مصاحبه را داشت، صحبت کردم جوان ها بود، اگر نظر دادم جوان ها بود، اگر صدای خود بالا کرد از شورای ولایتی تا کمیته مبارزه با فساد داری تا نهادهای مدنی، همه جوان ها این موضوع را پیش گرفت و این مبارزه را شروع کرده و بزرگوارای ما کسایی که سن بالاتر داره واقعا نام حمایت میکنن، از نام تشکر میکنن.
تشکر به آقای غفاری برمیگردیم. آقای غفاری، چقدر نقش جوانان شما در افشای فساد، خصوصا در فرا که در از آخر چندین تن از مقامات هم برطرف شده، نقش جوانان چقدر مؤثر میدانه؟
طبعا همونطور که پیشتر بس فرمودن، رئیس شورای ولایتی فرا خودش جوان هست و همچنان یکی دو عضو دیگه شان هم جوان هستند و همچنان جوانان فرا هم علاقمند هست، چون اونا هم از ناحیه فساد در ادارات دولتی بسیار رنج میبینند.
چقدر جوانان علاقمند بوده که با گونه رضا کارانه در از این موضوع کار کنه؟ آیا خود شما جوانان شاهد بودین که میخواستن بر شیوه کشه و فساد افشا شد؟
بله طبعا، چرا که نه، چون جوانان منظور که پیشتر عرض کردم از ناحیه فساد اداری در اورگان‌های دولتی ضربات بسیار سنگینی دیدن. به طور مثال یکم گمرک خود ولایت فرا که شما نزدیک به 7.5 میلیون تا 8 میلیون دلار اختلاس شده بود، یعنی فساد شده بود در جوجه از تیل‌های بی‌کیفیت توسط چند از مقاماتی که شما پیشتر هم عرض کردیم اونا برکنار شدن. اونا جوانان احساس کردن که همین خود 7 میلیون میتونست که برای فرا به طور مثال در ساحات مثلا ایجاد پهنتون، شفاخانه ها و همچنان مراکز فرهنگی میتونست که مصرف میشد و او از اون قسمت های شفاخانه و مراکز فرهنگی اونا از اون مرکز فرهنگی که نداشتن مرفوع میشد.
تشکر آقای غفاری. برمیگردیم به آقای امیدی. شما چقدر نقش جوانان در مبارزه با فساد و این ارگان شما چقدر نقش از اینا رو برازنده میبینین؟
100% آقای هیبت و آقای غفاری بسیار گپای خوب زد. جوانان در هر جای، در هر پروگرام، در هر برنامه یک نقش اساسی و نقش بنیادی خوریفا میکنن. یعنی جوان به زیمانا که ریشه یک کار، اگر جوان نباشه در هر برنامه، در هر پروگرام ما شاید زیاد کمی و کاسی های داشته باشیم، چون جوانان یک پوینت بسیار مثبته که در او است که بسیار اندکگیر و چیزهای را متوجه میشن که طبعا بزرگ سالان بزنها پای نمیبرن و فکرشان نمیرسن جوانان بزنها متوجه میشن و اونا را چیز میکنن. دیگه در ازی برنامه جوانان بسیار یک رول فعالانه اجرا کردن و بسیار یعنی وقت ما این پروگرام پیش میبریم امو علاقه و امو تشویق جوانان که ما دیدیم ما خود ما تشویق شدیم. یعنی بنابر ازی که در امی شش ولسوالی که ما کار میکنیم با جوانان بسیار یک شوق خاص نشان داده و بسیار یک رجوع خاص کرده بزی برنامه و تمامشان بدون کدام ازی که یک امتیاز بخواین یا از امتیاز گپ بزنن فقط رضاکارانه با ما همکار است و با ما میان. و تازی که ما در این شش ولسوالی که کار کردیم یک درآمد نزدیک ما یک جلسه بسیار بزرگی با اشتراک اینمی شش ولسوالی در مرکز ولایت فرا که تقریبا این سمینار متشکل از 300 نفر میباشه، یعنی 300 نفر جوانان حاضر بزی هستند که ما یک جلسه بزرگی دار کنیم و درباره زنمی دستاورده های خود و درباره حکومتداری خوب و درباره فساد داری با اینا یک جلسه بزرگ و عمومی داشته باشند.
چقدر اطمینان دارین که جوانان بتانه این مبارزه شان علیه فساد اداری و علیه برخی بی‌عدالتی ها که در اجتماع وجود داره ادامه خواهد داد؟
ما بسیار زیاد اطمینان داریم و صد اطمینان داریم به خاطری که جوانان قشری هستند که اونا در مافیا دخیل نیستند، کسانی هستند که اونا یعنی بک‌گراند پاک دارن. کسی که در مافیا دخیل نباشه بک‌گراند خوب داشته باشه و یعنی یک سربند پیش روی از قرار داشته نباشه او 100% میتونه مبارزه کنه و تا هر جا میتونه پیش بره. ما بسیار خوشبین هستیم.
تشکر آقای امیدی. شنونده های محترم برنامه فکر نو از رادیو آزادی، آهسته آهسته به دقایق اخیر برنامه نزدیک میشیم، بازم برنامه رو ادامه میدیم. آقای هیبت اگه بر ما هم شما بگوین چقدر شما احساس ازیر در جوانان میبینین که اینا در آینده هم به همین مبارزات خواهی ادامه بدن؟
تشکر فطرت صاحب. ما را حرکت های جوانان واقعا امیدوار می سازه و افتخار میکنیم به حرکت هایی که جوانان در همکاری با ما به خاطر مبارزه با فساد داری و به خاطر ساختن حکومت خوب همکاری میکنن. ما نمونای بسیار بارز زیر داریم. زمان کمیته مبارزه با فساد داری ساخته شد در روز دوم یا سوم بود یکی از جوانان بسیار با احساس ما تماس گرفت و ما گفت استاد ما یک پیج ساختیم در فیسبوک به نام مبارزه با فساد اداری ولایت فرا. ما میخواهیم امی موضوع فساد از طریق امی پیج یا از طریق امی صفحه افشا کنیم. خب زمانی که شما میبینید که یک جوان خود از با احساس خود میره یک صفحه در فیسبوک میسازه تا اطلاع رسانی کنه راجع به حرکت ها علی فساد اداری، این واقعا آدم امیدوار میسازه. و او جوانای را ما شاهد هستیم که خواستن شب‌ها من طور مثال شنیده میشد که از طرف شب تانکرها یا موترهای بدون ماسول و بدون چیز از مسیرهای مختلف عبور میکنه. به خاطر این نمیشه روی یک گپ که در کوچه و بازار گفته میشد میتکا کرد که واقعا داره. جوانای پیدا شدن که حاضر شدن به این شبا برن و ببینن که واقعا چقدر موتر از این مسیر عبور میکنه. یک یادداشت داشته باشه که برادر در فلان تاریخ فلان شب 400 موتر تیر شد. زمانی که به گمرک میری مراجعه میکنی میگه 100 تیر شد، 100 موتر محصول شده. خود به خود نشان میده که تعداد کمتر محصول شده. این حال اینی موضوعات جوانان است که پیگیری میکنه. از طرف دیگه یعنی یک در فرا یک رادیو به نام رادیو فریاد هم نشرات داره. اونا هم حاضر شدن که امین نشرات و امین میزه گردای راجع به موضوع فسادداری برگزار کنن رضاکارانه بدون از اینکه مصارف در نظر بگیرن. خود از ناسین بودن. ما را اینی حرکت های جوان واقعا امیدوار میسازن.
و چی برنامه های آینده دارین بر لوازی بر جوان ها؟ چی پروگرام های روی دست دارین؟
ما طوری که امیدی صاحب گفت در آنجای نزدیک تصمیم داریم که یک کنفرانس بزرگ از جوانان و از فعالین جوان در فرا دایر کنیم که در ازو البته نماینده های شش ولسوالی که قبلا آموزش های مختلف فریدن و راجع به حکومت داری مسائل را آموختن تعداد نماینده ها زواج اشتراکات کرد. تعداد دیگه کسای از چهار ولسوالی دیگه که در از اون متاسف و نظر به نامنی و دوری را ما نمیتونیم پروگرام ما را اجرا از ما اشتراک خواهد کرد و همچنان تعداد دیگری هم از جوانان مرکز در اشتراک خواهد کرد و ایره امیدوار هستیم که بتونیم به زودی دایر کنیم و در اونجا جوانان صدای خود را علیه فساد داری هم خواهد کشید و یک شبکه از جوانان در سطح ولایت ما کوشش میکنیم بسازیم که همیشه وقت با هم دیگه در ارتباط باشن و مسائل عمده ولایت خود و کشور خود با هم دیگه مطرح کنن و راجع به مسائل مختلف نظریات خود را شریک بسازن. در این راستا با ما دوستای همکاری خود داشتن که هر کدام باز بعدن در اون وقتش معرفی خود شد و همکاریشن.
ما در آخر برنامه قرار داریم به عنوان نتیجه گیری از آقای غفاری میپرسیم که به نظر شما خود جوانان چگونه میتونه که بهتر یا پیام شما چیست بر جوانان که چگونه بتونه بهتر با فساد اداری و همچنان بعضی بی‌عدالتی هایی که در جامعه وجود داره مبارزه کنه؟
ببینین از هر روزی که میگذره و همچنان شرایط فعلی که جوانان مشاهده میکنم میبینم جوانان مسجم‌تر میشن و ما از جوانان جوانان ولایت فرا میخوام که اونا مسجم‌تر شون، با یکدیگه خود اعتماد بکنن و به استعدادهای جوانان احترام بگذارن، همچنان از پدران و بزرگواران خود. جوانان قشر امروزی که تقریبا نصف پیکر جامعه افغانستان را تشکیل میدن باید بر از اونا احترام، به استعداد از اونا احترام گذاشته شون و نظرات از اونا را بپذیرن و جوانان هم میتونن که سهم خور در ایسه بیداریتی هایی که در تمام ساحات چی در ولایت فرا در نقاط دیگه افغانستان میتونن که به خوبی ادا بکنن. به طور مثال جوانان اگر در یک اداره یا در یک مظلوم رو میبینن یا یک خانواده رو میبینن که با او بی‌عدالتی صورت گرفته، حق از او تلف شده، جوانان میتونن دادخواهی بکنن با هماهنگی با دیگه جوانان، یعنی منسجم بشن و اطلاع رسانی بکنن و یک مرکز ما فعلا هم در ولایت فرا مجمع نهادهای جامعه مدنی رو داریم و همچنان نهادهای دیگه مدنی هم هر روز روز به روز نو ظهور و اونا ظهور میکنن و ایجاد میشن. برای ما یک خوشبینی هست به خاطر که جوانان بیدار شدن و روز به روز منسجم‌تر میشن.
آقای امیدیش، پیام شما بر جوانان چیست که چگونه میتونه با بی‌عدالتی ها مبارزه کنه؟ خلاصتر اگه پیام خود بگید.
تشکر فطرت. پیام ما بر جوانایی است که جوانان نباید در خواب غفلت به خواب باشند، جوانان باید بیدار شوند و به هر مسائل خود آگاه بسازند، تلاش داشته باشند، کوشش داشته باشند در هر عرصه، در عرصه سیاست، در عرصه اجتماعی، در هر عرصه باید جوانان فعال باشند و خود سهیم بدانند و از هر طرفی باید خود کوشا فکر کنن و تلاش بزی داشته باشن که در هر بخش خود سهیم بدنن و استفاده بکنن و بنابر ازی که یعنی ما در هر تصمیم، اگر دولت تصمیم میگیره هم ما حق دارم که بفهمم که دولت چی میکنه چی نمیکنه، اگر رعیت تصمیم میگیره هم ما حق دارم، یعنی در هر بخش با جوان بیدار باشه و جوانان تمام اگه از این خواب بیدار شوند و در هر بخش خود سهیم بدانند.
سپاس آقای بد. شما به عنوان آخرین سوال میپرسیم که یکی خوب بحثی چیز است که دستاورده که در راستای مبارزه با فساد اداری در فرا توسط شما و اغلب جوانان شده، چقدر با ارزش است؟ کوتاه بگین و دیگه پیامتان بر جوانان چیست؟
تشکر فطرت صاحب. این دستاورد تنها برای فرا نیست، برای تمام افغانستان است و این یک نمایش خوبی از حکومت جدید ما خواهد بود که واقعا حکومت جدید ما به صدای مردم و جوانا گوش میتن و عزم راسخ بر از بین بردن فساد دارن. یک حرکت است تنها بر تمام مردم افغانستان امیدواری را پیدا کرده، تنها بر مردم فرانه که حکومت جدید در مقابل فساد استاده است و مبارزه میکنه. و پیام من بر جوانای افغانستان همی است که علیه فساد مبارزه کنه. او چیزی که تمام تار و پود وطن خراب کرده و وطن ناهم کرده فساد است. بله، فسادی داریم مبارزه کنه و یک سلاح دیگه که به خاطر مبارزه علیه فساد دارن عبارت از انتخابات پارلمانی است. ما امیدوار هستم جوانان با صدای بلند، با قدرت بیشتر، چون بیشترین رای هم جوانان میتا در پروسه انتخابات در انتخابات اشتراک کنه و کوشش کنن این بار اوتو وکلای را به پارلمان روان کنه تا بتانه درد دل جوانا را بیان کنه و بتانه آینده را که مربوط جوانا میشه بهتر و خوبتر تمثیل کنه و قوانی بهتر را در از او بسازن.
تشکر. در اخیر گفته میتونیم که مبارزه جوانان و نقش از اینا در مبارزه با فساد اداری برازنده است، طوری که میمانان گفت. و بازم از میمانان خود هر یک فرید ایبت، مسئول ارگان ملی اجتماعی جوانان افغانستان، بریاله غفاری، عضو ارگان ملی اجتماعی جوانان افغانستان و رئیس مجمع نهادهای مدنی و همچنان انجینر صاحب شاولی حمیدی، عضو ارگان ملی اجتماعی جوانان افغانستان، یک جان سپاس که در این برنامه با ما شرکت کردند. و از شما هم تشکر شنونده های عزیز که تایید این برنامه فکر نو با رادیو آزادی بودین. تا برنامه دیگر، خداحافظ.
برنامه سرود و سخن هر روز از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر از رادیو آزادی فراموش نکنید.
سلام عزیز دل در چمنت بلبل
تو شایانی یا حبیبی روح روانی
هی یک دم اگر تنها ببینم.
در این برنامه آهنگ‌های ناب افغانی به نشر می‌رسد. با ما نامه بفرستین. آدرس ماست رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، برنامه سرود و سخن. با ما تلفن کنید با شماره 0799-48-98-92. روزهای شنبه از ساعت 10 الی 11 منتظر شما هستیم. 100.5 FM و موج کوتاه 1296.